أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در باره منشأ پیدایش حق بشر گاه گفته می شود به این که بشر دارای حقوق طبیعی است، گاه گفته می شود دارای حقوق فطری است، گاه گفته می شود باید دید انتظارات بشر چیست و انتظارات از بشر چیست. این سخنان حق است، ولی اینها نیمه راه است. تا ما درباره حقیقت انسان و جایگاه انسان در هندسه خلقت بحث کافی نداشته باشیم، به این سوال ها نمیتوان پاسخ مثبت داد. جریان منشأ حق مثل منشأ حکم، منشأ قانون، منشأ تکلیف، همه اینها به مسئله نبوت برمیگردد که آیا بشر نیازمند به وحی هست یا نه. و سر احتیاج بشر به وحی یا عدم احتیاج او در معرفت بشر، کنه بشر و جایگاه بشر در هندسه خلقت نهفته است. اونها که بشر را بین میلاد و مرگ خلاصه می دانند، عقل او را برای تأمین نیازهای او کافی می پندارند و می گویند احتیاجی به وحی ندارد. اونها که بشر را یه موجود ابدی می دانند که گرچه در دنیا محدودن زندگی می کند، ولی از دنیا به برزخ و از برزخ به قیامت مهاجرت دارد و هرگز از بین نمی رود و سرنوشت آینده او در معاد با عقاید و اخلاق و اعمال دنیای او گره خورده است، اینها خود را نیازمند به وحی می دانند. برای یک مسافر داشتن رهتوشه حق مسلم است، داشتن مرکب حق مسلم است، داشتن همراه حق مسلم است، اینا حقوق است. و تنها مبدأی که می تواند رهتوشه این مسافر ابد را مشخص کند که بفرماید تزود و فإن خیر الزاد التقوا، کسی است که هم از دنیا، هم از برزخ، هم از آخرت باخبر باشد، هم از انسان و هم از جایگاه انسان در هندسه خلقت باخبر باشد و اون خداست. به ما فرمودن که راهتون اینه، رهتوشهتون اینه، مرکبتون محبته، همراهانتون انبیا و اولیا هستند که حسن اولایک رفیقا. شما به تنهایی نمیتوانی این راه را طی کنی و مقصد برسی. برای شما همراه فرستادیم، برای شما غذا فرستادیم، برای شما مرکب فرستادیم. گفتن محبت خدا و اولیای خدا مرکب انسان سالک است. تقوا زاد راه اوست که تزود و فین خیر از زاد تقوا. انبیا اولیا که راه بلدان این راهن، راهیان این راهن، دوستان صمیمی این راهن، اینا رفقای سالکان الالهن. که من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. بنابراین اگر گفته بشود بشر دارای حقوق طبیعی است حق است، دارای حقوق فطری است حق است، حقوق بشر را برابر انتظارات بشر باید تدوین کرد حق است، اما همه اینها نیمه راه است، هیچ کدام نقطه آغازین نیست. اون سه تا مسئله که مثلث مبارک را تشکیل میدهد که الانسان ما هو، العالم ما هو و موضع الانسان من العالم ما هو، تا این مثلث روشن نشه، یعنی حقیقت انسان روشن نشه، حقیقت جهان روشن نشه، جایگاه انسان در هندسه عالم روشن نشه، این حقوق شکل اساسی خودش پیدا نمیکنه. چرا؟ خب وقتی خدا فرمود انسان خلیفت الله هست، اگر فرمود انسان خلیفت الله هست، خب بیتواند برای 124 هزار نفر روشن شد، برای ائمه روشن شد، برای برخی از شاگردان اونها روشن شد، برای ماها که قدری دوریم به یه قدری مبهم است، وگرنه برای خیلی ها روشن. خب بله، آن به آن هم اولیای الهی. بله، کل یومن هو فی شأن برای یسأله من فی السماوات و من فی الارض. این یک آیه صدر و ساقش ناظر به سؤال هر لحظه و ناظر به جواب هر لحظه است. چرا کل یومن هو فی شأن؟ یوم نه یعنی شبان روز، صلات یومیه. یک، یوم نه یعنی روز در مقابل شب. دو، یوم نه یعنی لحظه. سه، کل یوم یعنی کل ظهور، چون هر ظهوری ظهور جدید است، نه اینکه هر روز خدا یک کار دارد میکند. خب روز 12 ساعته، 6 میلیارد در هر لحظه صدها حاجت دارن. تازه 6 میلیارد مال انسانی که اصلا قابل قیاس نیست با موجودات دریایی و صحرایی و سپهری. فرمون چون یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل لحظه، او هم کل یومن هو فی شأن. کل یومن هو فی شأن چرا؟ چون یسأله من فی السماوات و الارض. این پاسخ، اینم سوال، چون هر لحظه هر موجود میگوید یا الله، لذا هر لحظه ذات اقدس اله پاسخ هر موجود رو میده. منطقه اونها که نزدیکترن بهتر درک میکنن، حاجتهای بهتری دارن، اونها که دورترن حاجتهای کمتری دارن. خب بنابراین برای این کار یه عده نظیر براهمه هند که قول اینها تو مسئله وحی نبوت مطرح است، اینا تقریبا مثل همین اومانستای فعلی اینجوری فکر میکردن، یا نظیر کسانی که میگفتن عقل بشر کافیست همینجوری فکر میکردن. اینا که شبهاتشون تو کتاب‌های کلامی هست، که بخش از این شبهات رو مرحوم خواجه طوسی و علامه رضوان الله علیه ما تو تجدید و شرح تجدید آوردن. قبل از خواجه و علامه بود، بعد از خواجه و علامه هست. این شبهات از اون براهمه هند هست که عقل بشر برای تأمین نیازهای بشر کافی است، برای اینکه انبیا چی میخوان بیارن. اگر رهاورد انبیا مطابق عقل باشد که خود عقل کافی است، و اگر مخالف عقل باشد که مردوده. اینا خیال میکردن موافقت و مخالفت نقیض هم است، که چیزی رو که انبیا میارن یا موافق عقل است یا مخالف عقل. اگر موافق عقل بود که خود عقل کافی است، اگر مخالف عقل بود که مطروده. دیگه نمیدونستن که موافقت و مخالفت اینها عدم و ملکه است، نه تناقض، و در یه فضای خاصی است و در خارج از اون فضا ممکنه نه موافق باشه نه مخالف. عقل چیزی را که میفهمد و قدرت اظهار نظر دارد یه فتوایی دارد. در جاهایی که عقل میفهمد فتوایی دارد، اونگاه رهاورد وحی یا مخالف عقل است یا موافق عقل. اما اونجایی که عقل نمیفهمد و میگوید لست و ادری، در اونجا عقل چون فتوا ندارد نه موافقت است نه مخالفت، عقل درکی ندارد که. و اون مقداری هم که درک ندارد نسبت به اون مقداری که درک دارد از آف مضاعف است، چندان که خدا غنیست ما محتاجیم. بنابراین این چه شبهیست که براهمه داشتن؟ اون مقداری که عقل نمیفهمد نسبت به مقداری که میفهمد اصلا قابل قیاس نیست. و انبیا آمدن اون بخشایی که عقل اصلا دسترسی ندارد اون رو بازگو کنن، این مقداری هم که دسترسی دارد گاهی بد میفهمد اون رو تصحیح کنن، گاهی هم خوب میفهمد اون رو تشویق کنن. و یسیر لهم دفاعین العقول بشود. خب بعدی فرض ندارد که میشه یسیر دفاعین العقول، این فقط موافقت او، موافق اوست، میاد حرفهای عقل را شکوفا میکند. عقل که چیزی را میفهمید با تأیید انبیا شفافتر و روشنتر میفهمد، مطمئنتر میشود. بنابراین اونایی که جهان را از منظر همین عقل میدیدن قهرن دارای یک دل پرمدعایی هم بودن. قرآن کریم درباره هر دو بخش انسان را هشدار داد. تو بخشای علمی اون چند طایفه آیات بود که در نوبت‌های قبل گذشت که فرمود شما سرمایه تون در از نظر علمی فقط یه مش پول خورده، ذالک مبلغ و هم من العلم، با این نمیتونید تجارت بکنید به عنوان جهان بینی. حالا تو بخشای گرایش ها و تو بخشای منش ها و تو بخشای محبت ها بالاخره انسان یک جزمی دارد که تشکیلات اندیشه و علم عهده‌دار اوست، یه عزمی دارد که تشکیلات گرایش و عقل عملی و امثال ذلک جزء گروه اوست. تو بخش اندیشه اون چهار طایفه و مانند اون که تکرار شد کافی است. اما تو این بخشای انگیزه و گرایش ها فقط به این که محبت های شما معیار حق و باطل نیست، کراهت های شما همچنینه. اگر این محبت های شما و کراهت های شما، دوستی های شما و دشمنی های شما، خوشایند بودن یا ناخوشایند بودن شما تعدیل شد به صورت تولی و تبری درآمد، اونگاه جزء ارکان عبادی است و دین است. اما قبل از اینکه به اون پایگاه اساسی برسد، صرف اینکه چیزی خوشتون میاد یا بدتون میاد معیار حق و باطل نیست، شما که میزان الحقیقه نیستید. که گاهی فهمود میگه عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. این یه طایفه از آیات که فهمود گاهی خیلی چیز خوشتون میاد اما برای شما بده، نه تنها برای دیگران بده، برای خود شما بده. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. و خدا ارحم الراحمین است، یعنی چی؟ یعنی مصلحت شما را بهتر از شما میخواهد. یه بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه دارد که بلیت الناس علینا عظیم، این دعوناهم لم یهتدوا لم یدعونا و این ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا. همون ما با یه آزمون سختی روبرو شدیم، برای اینکه مردم دعوت میکنیم نمیان، رها کنیم راه غیر از این نیست که ما نمیتوانیم بگذار تا بیفتد و بیند جزای خیش یا سزای خیش. چرا خب بیفتد؟ ما مسئولیم. حالا اگر یه وقتی خودش از دست ما در رفت، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش، اما تا اونجا که ممکن است ما نباید بگذاریم بیفتد. ذات اقدس اله به ما از ما ارحم است. اینطور نیست که معاذ الله ما نسبت به خودمون مهربونتر از او باشیم، که چون او ارحم الراحمین است بالقول المطلق. یعنی هر جا رحمت هست، هر کسی نسبت به هر کسی رحیم است، ذات اقدس اله نسبت به اون شی و نسبت به اون شخص ارحم است، حتی خود ما نسبت به خود ما. اینطور نیست که رحم ما به خود ما بیشتر از رحم خدای ما باشه به ما معذلگه. ما رحم ما برابر علم ماست یک، قدرت ماست دو، سخا وجود ماست سه. هر سه اینها گذشته از اینکه محدودن، اون مقداری هم که دارن احیانا غلط انداز هم توش هست، اما ذات اقدس را در هر سه بخش بیکران است. هم علمش نامحدوده، هم قدرتش نامحدوده، هم سخای او را نامحدوده و هم در همه بخش های سگانه معصون از غلط اندازی است. پس او اگر ارحم است به ما بالقول المطلق، فهمود یه وقت خیلی چیزاست که شما دوست دارید ولی به سود شما نیست، شما نمیدونید کجا دارید میرید. که و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله یعلمو و انتم لا تعلمو. در بخش کراهت فرمود به اسان تکره و شیعن و خیرون لکن، خیلی از چیزهاست که برای شما ناخوشایند است در حالی که خیر شماست. خب بنابراین هم تو مسئله اندیشه و علم به ما فرمود شما یه مقدار پول خورد تو مغزتونه، با اون نمیتونید تجارت کنید، ذالک مبلغ و همین العلم. همین هم تو بحث انگیزه فرمود محبت شما، کراهت شما، اینا معیار زشتی و زیبایی نیست. خب اگر اینه، خیلی هستن که دفاع از سرزمین برای اونها ناخوشاینده، دفاع از ناموس برای اونها ناخوشاینده، دفاع از دین برای اونها ناخوشاینده. کرهو ان یجاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، خوش ندارن. یه عده هستن که نه، اینا کسانی هستن که یقاتلون فی سبیل الله که انهم بنیان و مرصوص. فرمود اینی که شما خوش نداری براتون بده، شما فقط خیال میکنی این شخص که مثلا حالا تو میدان جبهه تیر خورد، آبی به اون نمیرسه، داره دست و پا میزنه، این مثلا فشار جون دادنه. اصلا شما نمیدونی او در اون لحظه چی میچشه. که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی خدا غریق رحمتش کنه، این فرمود به این که گاه یک کسی در میدان جنگ تو معرکه قتال تو خورش دست و پا میزنه، دیگران خیال میکنن این فشار جون دادن داره، در حالی که این مثل یه انسان تشنه است که به کوثر زلال رسیده دارد شنا میکند. او اگر خودش میتونست حرف بزنه میگفت من در چه حالتم. حالا یا خیال میکنیم یک کسی گمنام شد، ما هم چهار تا قطره عشق برش میریزیم، او هم مثلا عشق میریزد، این سنخ نیست. فرمود شما اصلا نمیدونید اونجا چه خبره. که شما خیال بکنید جریان احتضار و برزخ به بعد مثل همین جریان قبله. خب بنابراین فرمود اینا کری هو این جاهد و فی سبیل الله و انوال و انفسه. پس نه کراهت ما معیار زشت و زیبایی است، نه محبت ما معیار زشت و زیبایی. پس سرمایه ما در بخشای عقل عملی و عزم کراهت است و محبت، یا عداوت است و محبت، که این معیار بودنش خودش از دست داد. اندیشه ما هم که اونه، که چه در مسئله سهام ارث، چه در مسئله غیر ارث، در جریان ارث به طور شفاف فرمود به اینکه دست به این سهام نزنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. خیلی از موارد است که نوه های دختری آدم به جایی میرسن که اون خلع را پر میکنن و برکتش به جد بیش از برکت فرزندان نوه های پسری است. چه میدونن؟ همون دست به این سهام نزنید. من که باید تأمین بکنم تأمین میکنم. شما چون اگه میدونستید بله، اما که نمیدونید چه دهارت میکنید؟ لا تدرون ایام اقرب لکم نفعا. هم وقت هم این اعتراض داشتن. خب در این فضا همون شبهاتی که تو مسئله وحی و نبوت مطرح است که نیازمندی بشر به وحی ضروری است در احکام و تکالیف و قوانین و مقررات، تو حقوق هم همینطوره. در اخلاق، حقوق، فر باید کسی باشد که از اون مثلث با خبر باشد. و ذات اقدس اله به وسیله انبیاء علیه السلام این حقایق برای ما تشریح کرد. اما اینکه گاه گفته می شود لسان فقه یا لسان اصول، لسان خوف است و ترس است و جهنم، این پاسخش قبلا داده شد، باز دوباره سوالش میشه. پاسخش اینه که اکثر مردم یه جور می اندیشن، اوحدی مردم یه جور دیگه می اندیشن. برای اوحدی ذات اقدس اله که نامی از جهنم و امثال جهنم نیبرد، که اینا کسانی هستند که همون جزناها و یه خامده یا قسیم و نار و جنت واننده آن. فرمود مسجد برای اینها از این جهت ساخته نشد که اینا بیان مسجد مسجدی بشن تا به جهنم نروند. اینا میان مسجد که مسجدی بشن، طیب بشن، طاهر بشن، تا از راه کلام من با من رابطه داشته باشن. فیه رجال یحبون ان یتطهروا. خب یتطهروا که چی؟ که جریان وضو بگیرم. خب این وضو رو که قبل از مسجد میگیره آدم میاد تو مسجد، که این میخواد تطهیر بشه، طاهر بشه تا برسد به جایی که لایمسه الا المطهرون شامل حالش بشه، که بالاخره با کلام خود تماس داشته باشه. مگر نمیخواد با این کلام تماس داشته باشه؟ برای مس کردن قرآن که صرف وضو کافیه که. خب برای درکش طهارت روح میطلبد. یه کسی که از اول درس میخوره برای اینکه آقای روستا یا آقای شهر خودش یا آقای کشور بشه، این دیگه ملا نخواهد شد، این دیگه اهل قرآن نیست، این به دنبال حرفه دیگه است، این کاسبیست در لباس عباب و امامه. یه وقت است نه فیه رجال و یحبون ان یطهروا، آمده که با خدا خودش رابطه داشته باشه. تنها رابطه هم این اعتصاب حبل الله هست، حبل الله هم طهارت میطلبد، به جای تطهیر مسجده. این آیات کم نیست، منتها اکثری مردم، حالا فرض کن 1.5 میلیارد انسان مسلمان رو زمین زندگی میکنن، یا تو همین کشور ما 70 میلیون زندگی میکنن، اونی که به این فکر است که من بالاخره با خدایم سحر خلوت کنم و راز و نیاز کنم و مناجات کنم کمه. این فیه رجالون یحبون ان یتطهروا کمه. اکثری مردم به همین فکرن که مشکلی برشون پیش نیاید، لذا هم ذات اقدس اله در باره رسول گرامی صلی الله علیه وسلم طرزی فرمود که اگر اون طرز بخواهد پیاده بشه همین فقه و اصول در میاد، و هم به علما و فقها رهنمود داد به طرزی که اگر اون طرز بخواد پیاده بشه همین فقه و اصول حوزوی است. این فقه و اصول حوزوی منشأ برکت های فراوان است. ما نباید توقع داشته باشیم که در فقه و اصول ما بحث از عقاب نباشد، چون اکثری اینن دیگه. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قم فانذر، نه قم فطهر، نه قم فبشر. با اینکه فیه رجال و یحبون ان یطهروا تو متن برنامه است، بشرهم مبشرین یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان یستبشرون منه، همه این هم تو متن قرآنه، اما اکثری بر اساس خوف من النار کار میکنن، لذا در تلیعه رسالت فرمود قم فانذر. همون سمت انبیاء علیه و علیهم السلام را به وارثان اونها که علما هستند داده در سوره توبه، فرمود لولا نفر من کل فرقته منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا، نه لیطهروا، نه لیبشروا، و لینذروا قومهم اذا رجعوا. این مال توده مردمه، لذا تو اصول سخن از قبح عقاب بلا بیانه. این حد اقل غایت امتثال است، وگرنه همین فقه و اصولی که توشون قبح عقاب بلا بیان زیاد هست، خب این رجالی تربیت کرده یحبون ان یطهروا. یکی از بهترین راه برای آشنایی به فن شریف اخلاق مطالعه احوال رجال علمی است. یه وقت آدم درس اخلاق میخونه، درس اخلاق میگه، کتاب اخلاق مطالعه میکنه، اینا راه فنی و تئوری است. یه وقت شرح حال بزرگان رو مطالعه میکنه، ابن طاووس کی بود، بحر العلوم کی بود، ابن فهد دهلی کی بود، این شیخ انصاری کی بود، چجور شد مثلا اینا از روستا پاشدن آمدن در جوار بارگاه ملکوتی امام علی مرزا ابن ابی طالب سلام الله علیه به این پایگاه رسیدن. دولت وقت استقبال کرد، اینا نپذیرفتن، مردم وجوه آوردن، اینا نپذیرفتن، و وجوه را خیلی ها مار اغرب می دونستن، می گفتن این مار اغرب را همون دفتر داشته باشه که تقسیم بکنن. خب اینا چی شد به اینجا رسیدن؟ کم نبودن که تعبیرشون این بود که این مار اغرب را به شما نیارید، همون دفتر داشته باشید بین طلبا تقسیم بکنن. این که گفتن ما رو عقرب است، واقعا ما رو عقربه. وقتی این شخص میگیره ما رو عقربه، وقتی به طلبه میرسه یا مسجد میرسه یا مرکز تحقیق میرسه یا به حسینی میرسه میشه نور. همین درباره زکات که تعبیر به وسخ شده است که اوساخ ناسد چرک ناسد، مادامی که این شخص مالمند مال دوست داره چرکه، اما وقتی که داره میده. یکی از مصارف هشگانه زکات فی سبیل الله، حالا وقتی که همین زکات یکی از بهترین مصارف هشگانه زکات مال و زکات فطر فی سبیل الله، انما الصدقات للفقراء والمساكين تا میرسد قارمین و فی الرقاب و فی سبیل الله. همین کسی که این زکات را دارد میدهد به این بسیجی مجاهد، این میشه نور و رحمت و برکت. همین که با این زکات پوش خریده برای کعبه، جای تبرک برای هزاران حاجیان و مؤتمرانه. بالاخره همین این پول زکات بود که شده پرده کعبه دیگه، یا شده تعمیر کعبه دیگه، یا شده فی سبیل الله، یا شده تعمیر حرم، یا شده فرش مسجد، یا شده برق مسجد، یا شده سنگ حرم. خب کسی که با چرک تبرک نمی کنه که. الان چرا ما حرم رفتیم این در دیواره می بوسیم تبرک میکنیم؟ این هم از زکات و اوقاف جمع شد دیگه. این مال زکات مادامی که پیش اون آقاست و نداده وسخه، اما وقتی که به جای خودش میرسه جای تبرک میشه. این که خیلی از مراجع بودن تعبیر میکردن ما را اغرب، نه که مثلا حالا شوخی میکردن، یا این اگر به جاش باشه رحمت و نور و برکت و مغفرت است برای همه، بی جا صرف بشه برای اینجور. خب برای بله این درسته، چون در بحث‌های دیروز داشتیم که کسی که مرحله بالا رو دارد یقینا مرحله متوسط و پایین رو دارد، اون را هم میخواد حفظ بکند و همین دعا را گفتن شما هم بخوانید. اما میرید دعا اوجو حزیز دارد، یه وقتی میگد به این که نار تو اینجوره کیف چگونه من برای تو سر بکنم، بالا بلا آن تطول و مدت و بیدو و مقام و بلای خفن و اهلی لنه و لای کنن لان غذبه که بسخته، اینم دارن. اما حبلی کیف اسبر الله فرقه کم دارن. بله درست هدف است، اما هدف ابتدایی داریم و متوسط داریم و نهایی. مثل کسی که آمده بخواد فقیه بشه، انا هدف اولی و مقدمات و نحو و صرفه. کجا میری؟ میخوام برم حوزه علمی قم. برای چی میخونی؟ دارم ادبیات میخونم، این هدفه. یه قدی بالاتر چی میخونی؟ شهر لومه و اصول فقه، اینم هدفه. یه قدی بالاتر، یه قدی بالاتر تا برسد ورقه وقره ورقه وقره ورقه وقره وقره ورقه. اینه همه اینا اهدافه. الان یه کسی که عازمه، قبلا که پیاده میرفتن به طرف کربلا، یک کسی که مثلا تهران حرکت کرده از این سال میکردن این بین قافله کجا میرید؟ مفتن قم. بعد کجا میرید؟ میرم کرموشا. کجا میرید؟ میخواد برم قصر شیری. خب سرانجام کجا میخواد برید؟ میخواد برم عتبات. این از اون اول عازم عتبات هست، اما وقتی از قافله بین را سوال میکنن میگن کجا میخواد برید، نزدیکترین هدفش ذکر میکنه. نه معنیشه که من وقتی بونجا رسیدم میستم. اگر اونها به اونجا برسن بیستن بله، اما وقتی میبینیم که اونها میگن که و هزا بلا اون تصور و مددا، این رو میگن، اما اونها میگن بسیار خوب من این رو میتونم تحمل بکنم، اما اون چیکار رو چیکار تحمل بکنم. بنابراین مردان الهی را برای اون اهداف برین ساختن و اون اهداف برین دارن، و مطالعه رجال احوال رجال علمی هم این سهم دارد. مطلب دیگر، حالا پس بنابراین در تبیین حقوق همون مسئله وحی نو، همون جایی که ما تکلیف رو میگیریم حکم رو میگیریم و حقوق هم باید بگیریم. و اون چه که به کانه تامه یا ناقصه برمیگرده به اصطلاح، یا به لیسه تامه و ناقصه برمیگرده به اصطلاح، اینها سلبن و اثباتن محدوده حق را تعمیم میکنه. یعنی چی؟ اون چه که به حیات انسان یک میشه کانه تامه، یا به سلامت انسان زنده کمک میکنه، این حقوق مسلمه است که باید فراهم بشه. اون چه به حیات انسان آسیب میرسانه لیسه تامه، اون چه به حیات او آسیب نمیرسونه ولی به سلامت انسان زنده آسیب میرسونه لیسه ناقصه، اینا حتما با طرد بشه. اینا هم حق انسان است که باید اینا رو طرد بکنه. مطلب دیگر اینه که انسان حالا یا جامعه وجود جدا دارد کما ذهب الیه بعض، یا جامعه وجود جدایی ندارد ولی هر فردی دو حیثیت دارد، یه حیثیت فردی دارد یه حیثیت اجتماعی. اگر گفتیم جامعه وجود جدایی دارد که اثباتش سهل نیست، برای او هم یه حقوقی است، برای او هم یه تکالیفی است، برای او هم یه احکامی است، اونایی که مثلا واجبات کفایی و مانند اون را متوجه جامعه میدونن این راه را طی میکنه. اما گفتیم نه، جامعه وجود جدایی ندارد، یه وجود تکوینی حقیقی جدا داشته باشد ندیر شجر و حجر، همونطور شجر وجود دارد زید هم وجود دارد، جامعه هم وجود دارد که وجود واقعی داشته باشد، بلکه هر فردی دو تا حیثیت دارد، یه حیثیت فردی دارد که برای او حقوق و احکام و تکالیف است، یه حیثیت جمعی دارد که او هم برای حیثیت جمعیش هم حقوقی است و تکلیف است و احکامی. اون چی که گفته شد درباره کان تام و ناقصه، لیسه تام و ناقصه، ناظر به این دو بخش هم هست، هرچه که به حقوق فردی و جمعی او آسیب برساند نباید، هرچه که به حقوق فردی یا جمعی او تأیید کند سود برساند این باید. این را دارم. مطلبی که در بحث دیروز گفته شد که اگر کسی به مقام نفس مطمئن رسید، نفس اماره اینها را هم دارد، چون نفس اماره یه قدرتی دارد براخره، تعطیل کردن او که روا نیست، تعدیل او رواست. این یا اماره به شهوت است به صفاح امر میکند، یا اماره به غضب بیجاست به خونریزی امر میکند. مرده اینا که تعدیل میشه به جای صفاح نکاح در میاد که میشه النکاح و سنتی. دیگه کسی که نفس امارش را، نفس میاله به شهوتش را زیر مجموعه نفس مطمئن رام کرد، نکاح را از باب اجتماع نر و ماده نمیدونه. میگه این نر و ماده تو حیوانات هم، تو گیاهان هم هست، این نر و ماده تو حیوانات هم هست. انسان که ازدواج میکند از سنخ جمع نر و ماده که نیست، که وقتی میخواد ازدواج کند بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بیند که من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این نکاح رو از منظر ملکوت میبینه تا فرزند صالح تربیت کنه. این کجا؟ اجتماع نر و ماده کجا؟ او رو نفس مطمئنه تربیت کرده، منتها با تعدیل قوه شهوت. اون یکی به این فکر نکاح هست که غریزه خود دفع بکنه، ارجاع غریزه بکنه، خیلی فرقی از در جوهری با اون دو سنف مادون نداره، چون همین کار را حیوانات هم دارن، پایین تر از حیوانات گیاهان هم دارن. کدوم گیاه هایی که بدون ازدواج میوه میده؟ تلقیه، تلقیه چیز همینه دیگه. این بادها را ذات اقدس اله فرمود ما اینها رو در هنگام نکاح این گیاهان مأموریت دادیم و ارسلنا الرياح لواقع، اینو تلقیح میکنن کدوم ابر باید باردار بشه، کدوم ابر عقیمه، کجا باید ببارن کجا نبارن، این ازدواج انجام میدیم، این تلقیح میکنیم، بعد از تلقیح و بارداری دستور میدیم نسوق الماء الى الارض الجرز کجا ببارن. این تو آسمان نکاح این ابرهاست، تو زمین نکاح گیاهاست، تو زمین نکاح. یه وقت کسی انسانی حیوانی فکر میکنه، درختی فکر میکنه و واقعا حیوان ناطق است، یعنی هیچ فرقی با حیوانات ندارد و حرف میزنه، این تعدیل نکرده اون قوا را. یه وقتی نه، قوه شهوت را، قوه غضب را کاملا تعدیل کرده. حالا هم که میخواد ازدواج کنه میگه چون رهبر من فرمود به این که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، بخش از مشکلات دین من به وسیله این حل میشه. از آلودگی نجات پیدا میکنه؟ این کجا؟ اون کجا؟ خب این تعدیل شده شهوت و غضب دیگه. یه وقتی کسی خون ریزه، یه وقتی غمخوار است نه غمبار، همون کسی که اهل چاقو کشیدن و قدار به دستی دست و میکشد، هم اکنون شمشیر گرفته مجاهد فی سبیل الله است. این تعدیل و تربیت قوه غضبیه است. قبلا جای دیگه عربده میکشید، الان شده اشده و علی الکفار. اینها از بین نمی رود، اون سوءش از بین می رود، اون شهوتش از بیجاش از بین می رود، اون غضب بیجا از بین می رود. اینا تعدیل، اگه کسی اینا رو تعطیل بکنه میشه راهب. تعطیل قوا که چیز خوبی نیست، تعدیل قوا چیز خوبیه. لذا اینها یکی پس از دیگری بالا میان. لوامه هم همینطوره. اینطور نیست که نفس لوامه، انسان وقتی ترقی کرد به مقام نفس مطمئن رسید دیگه نفس لوامه نداشته باشه، چون لوامه تنها این نیست که انسان معصیت بکند تا اون نفس لوامه به نام وجدان بیدار آدم رو سرزنش بکنه بگه چرا این راه رفتی. نه خیر، لوامه اینه که این راه به این وسعت مسابقه که میدن، می شما مسابقه بدید، نظیر مسابقه هایی که بشر میده که راه صاف نیست از این قبیل نیست، راه محدوده از این قبیل نیست، راه پهن نیست از این قبیل نیست، راه به اندازه آسمان و زمین، وسعت آسمان و زمینه. سارو الی مغفرت من ربکم و جنت که ارضها السماوات. خب میدان مسابقه اینه. اگه همه بخوان تو تواضع، فرض کنید الان 1000 نفر در یه مسجدی جمعن، همه بخوان متواضع باشن، هیچ تزاهمی نمیاد. اما 2 نفر خدا ناکرده بخوان متکبر باشن، یکی بخواد جلوتر بره، یکی بخواد جلوتر بره، تازه اول دعواست. در فضیلت که تزاهم نیست. بنابراین حالا اگر کسی در این میدان مسابقه یه کمی کوتاهی کرد، این نفس لوامه میگه خب چرا جلو نیفتادی؟ خب بگو اخست هم زرفتن لده، بگو اقرب هم منزلت هم مید، تو که هرچی بالاتر رفتی کامل تر شدی، متواضع تر میشی، چرا این کار نکردی؟ این که مال نیست که بگی من بده، که این داعیه فلون مقام داشتن که نیست، که این پایین آمدنه، متواضع شدنه. خب چرا بیشتر نرفتی؟ خب بگو و اقرب هم منزلتن لک و اخست هم قربتن لک، اینا رو بگو. همه تون بخوای جلوتر برید، مزاحمتی نیست، سرعتم بگیرید، سار او سرعت گرفتید، تون رفتید، اکتفا نکنید، سعی کنید پیشی بگیرید و از طبقو پیشی گرفتیدم اکتفا نکنید، حالا جلو افتادید، ادیرم به همراه ببرید، بگید وجعلنا للمتقین اماما. خب چرا امام نشید؟ یه آدمی که تو میدان امام تواضع داره امامت میکنه، هم از زندگی خودش لذت میبره، هم دیگران لذت میبرن. افراط نیست، ملاحظه کنید، تا افراط اینه که آدم تو راه نباشه، بیراه بره. مثل کسی که چون بلد نیست راه بره، پیاده رو میره، جاده خاکی میره، تصادف داره. همه اما کسی تو صراط مستقیمه، تو اتوبانه، اینجا از جاهایی گفتن خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها، نه خیر الامور اوسطها. این خیر الامور اوسطها تو مسائل عملی است. به انسان آغازین یا میان رو میگن آقا مواظب باش، تو که این جاده محدوده، عده زیادی هم مزاحم هستن، دو طرفش هم خطر دارد، الیمین و الشمال و مزله و الوسطا هی الجاده، مواظب باش وسط برو و تون نری، خیر امور اوسطا. ایمانی یه وقت از انسان در یه اتوبانی که عرضها سماوات و عرض داره راه میره و روندش هم امامه، دو طرفش هم پهنه، هیچ تزاهمی هم در اینجا نیست، اینجا گفتن خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها. گاهی میبینید انسان یه مختصری بیش از اون مقداری که متعارف است اگر بخواهد کمک بکنه به مستمند میگن اسراف کردی، به خودت فشار آوردی. یه وقت میشه حسن ابن علی سلام الله علیه ما که از تمام مالش میگذرد، این اسراف نیست. تا آدم کی باشه و جایگاهش تو هندسه خلقت کجا باشه، این رو از لطائف سخنان مرحوم صدر متعلین است که هیچ کس بین این دو اصل خلط نکنه که خیر الامور اوسطها کجاست، خیر الامور اشدها و اوفرها و اکثرها کجاست. اونجا که خیر الامور اوسطها، اونجا که با نگفتن و اخص هم زلفتن لدک و اقرب هم منزلتن، این همه گفتن سار او سار او سار او، بعد گفتن حالا که سرعت گرفتی نگو من سریعم، جلو بزن. قبلا به این بچه های کلاس ابتدایی اون معلمانشون میگفتن به این که این مالخرها در میدان مالفروش ها به یک دیگه می آموزن و در هنگام خرید حمار هم مواظبن. دو تا حمار رو به عنوان آزمایش سوار میشن، اگر یه حمار جلو افتاد این یکی گوشش تیز نکرد اینو نمیخرن، اون حمار رو میخرن که لاقل بفهمه که نباید از رفیقش دنبال بیفته. این رو به زبان کودکی به کودکا میگفت که اگر شما دیدی یه حماری در برابر سرعت یه حمار دیگر گوشش تیز نکرد که هم جلو بیفته، این حمار نه بارور خوبی است نه سواری خوب میده، این نخر. خب چجور میشه آدم ببینه رقیبش مترقی کرده، این او رو دعا نکنه و از خدا نخواد؟ اگر خدا ناکرده حسدش در دل داشت که نه تنها مسابقه در مسابقه باخت، مشکل دیگری پیدا کرد. اگر او رو دعا کرد تعقیب کرد در فضیلت او سهیمه، عرض کرد خدایا اونطوری که به او دادی به ما هم بده، اینم پیشرفت میکنه. گفتن سرعت کافی نیست، سبقت بگه، جلو بدن. جلو زدی نگو من جلو افتادم، مسئولیت قبول بکن، بگو وجعلنا للمتقین اماما، خدایا اون توفیق بده که من رهبر خوبان شهر باشم، که خوبان ده من، خوبان شهر من، خوبان کشور من رو من اقتدا بکنن. نه اقتدا بکنن یعنی تو نماز جماعت من شرکت کنن، یعنی ببینن من چی زندگی میکنم، من همون زندگی کنم. خب این دستوریست به همه ما دادن، این چیزی بدی نیست که. بنابراین اون کسی که این راه ها را طی میکند مسئولیت را هم تعدیل شده و این قوا را تعدیل میکند، بعد مسئولیت را هم تقسیم میکند. سایر مطالبی که آیون مرغوب فرمودن به تدریج انشاءالله مطرح میشه. الحمدلله.